كلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجند يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجند وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا قال يا بشرى ماذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك. قال تعالى إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فلقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبه إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له الرب فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم برؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مرع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله فتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كي مبارك باشه عيد سعيد علي و عيد گذشته بر شما و همه این إن شاء الله از شیعیان محبین واقعی امیرالمومنین علیه السلام باشیم و عمل به دستوراتون بزرگوار مصداق اون روایتی باشید که فهمید من احب بنا و اعطا امرنا فهو ولینا. و انشاءالله ما به واسطه عمل آنچه که از امیرالمومنین و اهل در مصر به من رسیده جز اولیا بزرگواران باشیم و جز دوستان و موالیان اون خواه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث هفته گذشته ما تا اینجا پیش رفت که برادرها از مصر برگشتن و به پدرشون در همون ابتدا گفتن که ما دفعه بعد که میریم باید برادرمون رو هم با خودمون ببریم. حضرت فرمود که خب من دوباره باید به شما اعتماد بکنم همونطور که دفعه قبل اعتماد کردم. اینها بعد از اینکه این صحبت رو کردن بر اساس سیاقی که از آیات برمیاد تازه رفتن و متاعشون رو باز کردند و فلما فتح و متاع هم وجد و بضاعت همون ردت الیهم. تازه دیدن که بله این بضاعت و مالی که برای خرید گندم بردن رو توی این رحالشون و توی این بارهاشون قرار دادن و اومدن گفتن که حاضه این بضاعت و ردت الینا. این یک نقطه نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کیل و ایزایی که کلیم یسیر. این آیه پر از عباراتی که دلالت میکنه بر این که برادران میخوان پدرشون رو چه بکنن؟ راضی بکنن و قانع بکنن به این که بنیامین رو با اونها برای سفر بعد بفرست. از اونجایی که میگن قالو یا آبانا ما نبقی فاضی بزاعت آن رو در الینا نمیر آرنا نخذ آخانا نزاد کهیلوی زاده کهیلوی یسیر. که گفتیم در مورد یسیرم دو جور معنا میشه گفت. یه معنا معنای آسانه و راحت الوصول، یه معنا معنای کم و ناچیزه که گفتیم اگرچه هر دو معنا گاهی اوقات توی برخی از ادعیه صدق میکنه، اما اینجا یسیر خوبه به چه معنا باشه؟ معنای آسان باشه. یعنی اگر ما بنیامین رو ببریم بردن او همانا، یه بار گندم بیشتر گرفتن همان، یعنی چیزی پیچیده نیست. حالا بنیامین بیاد اونا دوباره بخوام مثلا تفتیش بکنن این کیه چی بیاد، ما یه دونه بار بیشتر میتونیم بگیم. حضرت یعقوب علی نبی نوالی علیه السلام با توجه به همون اتفاقی که حالا 30 سال 20 و اندی سال 30 و اندی سال قبل افتاده در اتحاد به حضرت یوسف علیه السلام، قال لن ارسلم و معکم حتی تعتون مغفرن من الله، من نخواهم فرستاد بنیامین رو با شما مگر اینکه یک وثیقه الهی که منظور سوگند و عهد الهی است و تعتون ننی به چنین چیزی بیارید. خب اینقدر که ما میدونیم لن جز عدات نفیه که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر نفیه عبد میکنه، نفیه عبد. که مثلا این نفیه عبد مثالش چیه؟ تو قرآن داریم عرض خواهم کرد. خب اگر حضرت یعقوب علیه السلام اینجا لن رو به معنای نفی عبد به کار برده، پس چرا در ادامه میگه حتی تعتونه موسفا؟ به آیات بعد میبینید که در نهایت راضی میشه که بنیامین باشون بره. خب این لن مگر دلالت بر نفی عبد نمی کنه؟ چی؟ خب باشه، همون حتی هم که آورده سوال میکنه برای چی حتی آوردی؟ لن دلالت بر نفی عبد میکنه دیگه، نمیتونی با حتی و الا محدودش کنی، فهمید؟ خب ایراد ما همینه که چرا مشروطش کرده، نباید بکنه. وقتی لن دلالت میکنه بر نفی عبد یعنی اینکه بعدش دیگه چیزی که دلالت بر شرط و استثناء و محدودیت بکنه نباید بیاریم. چه؟ نه دیگه، لن یفتر خواهد تا یرد علی الحوض، یعنی وقتی که بر من در حوض وارد بشن یعنی که اصلا جدا میشن، تا اون موقع هم با هم هم. خب به اون آیام و اون روایت هم ما ایراد میگیم، میگیم برای چی زمان گذاشته؟ چه؟ نه کی الان اینو گفت؟ کی داره جواب میده؟ خب دست چه میگه؟ اینجوری من همه قبول ندارم در دونی در این نقطه هم هست یه مزار از این دست استفاده کنید بهش خواهم سرلاق نگیره. عرض کنم که کی قبول نداره؟
مثلا یکیشونو بگید ببینم از اون همه، مثلا اخفرش سیبوی کی؟ تمام اساتید زبان عربی و علم نحو قائلن که لن دلالت بر نفی اول میکنه، تردید نکن. یه چیز دیگه احتمالا تو ذهنتونه که من الان خواهم گفت دیگه. بله اصلا دیگه عوض نیست دیگه، عوضی که شرایط عوض میشه دیگه، عوض میکه. چرا خودتون رو راحت نمی کنید بگید ممکنه لن یه وقتی دلالت بر عوض بکنه یه وقت دلالت نکنه؟ اینکه خیلی ممکنه. کی الان اینو گفت؟ اصلا ایشون اینو نفرمودن، گفتن این که لن دلالت بر نفی بکنه رو قبول ندارن، قطعا لن دلالت بر نفی عوض میکنه، اما همه لن ها این دلالت رو نمیکنن. لن گاهی بر نفی مؤبد دلالت میکنه، مؤبد از ابد میاد، میگه مؤید باشی که تو میگه مرید باشی، مؤید باشی مؤبدش از ابد میاد. یا لن دلالت بر نفی مؤبد میکنه یا دلالت بر نفی مؤکد میکنه، مؤبد و مؤکد. نفی مؤبد که میگیم یعنی همون معنای نفی ابدی که الان تو ذهن شما هم هست. کسی میتونه براش نمونه قرآنی بگه؟ لنی که در قرآن باشه و دلالت بر نفی مؤبد بکنه. تو حدیثه بفهمه تو لن ترانه، شما جلوش بفهمه همین بفهمه مایکی حتی و این کنتم فی رای به من ما نزل ناهلا هدنا فعتو به صورت من مثل بد و شهده ها کن من دون الله این کنتم صادقی و لم تفعلو و لن تفعلو فتق و نار اللتی و قود و هن ناسور اجاره آدت دل کافری. شما کی میتونید یه دونه سوره مثل این سورایی که بر پیامبر نازل کردیم بیارید؟ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگه نتونستی و لَنْ تَفْعَلُوا و عمرن نمیتونی فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ از آتیشی که مردم سنگ آتش زنش هستن چی؟ بترسید. خب این لَنْ دراد بر نفی مؤبد میکنه، اما گاهی اوقات لَنْ دلالت میکنه بر نفی مؤکد، یعنی بر نفی که خیلی تأکید شده اما ابدی نیستش، به یه شرطی به یه قیدی محدود میشه مقید میشه تخصیص میخوره. مثل اینجا لن ارسل اومد کن، من بنیامینو نمیفرستم مگر اینکه یه وسیله الهی بدیم. آیه 80 جایی که اینها بنیامین رو از دست میدن، داداش بزرگی که حالا اگر همون لاوی باشه میگه فرامسته از اون منحو خلصون از یه قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض، من از اینجایی که هستم تکون نمیخورم، نمیرم، از اینجایی که هستیم منتقل نمیشم، حتی یعزن لی ابی او یحکم، یا این خدا حکم بکنه، این که حکم بکنه یعنی خداوند اجازه بده یا من بمیرم یا راه نجاتی هرچی. خب پس این که مثلا لاوی تو آیه 80 میگه فلان ابرهن از من اینجا تکون نمیخورم، این نفی مؤبد یا تا آخر هم من هم اینجا نفی مؤبد نیست، نفی مؤکده. خب من کجا رو فهمم کجا مؤبده کجا مؤکد؟ گاهی اوقات از سیاق لفظی میشه فهمید، مثل حتی الا این چیز اومده باشه، مثل همینجا. گاهی اوقات از چی میشه فهمید؟ از سیاق معنوی، از معنا مشخصه که چیه این نفی، نفی مؤکد نه مؤبد. خب این نقطه اول. حضرت میگه من نمیفرستم بنیامین رو باهاتون حتی تؤتون موثقا من الله، این موثقا من الله فرق میکنه با موثق خالی. یه وقت اینا میان میگن آقا ما مثلا 10 نفر فرض بفرمایید مثل این کسایی که دست رو دست میذارن مثلا قول میدن، دست رو دست میذاریم بسیار خوب ما قول میدیم بیاریم، یا علی مثلا نه یا یعقوب مثلا اینجوری، این که دست بزنن رو دست هم دیگه قول بدن، حضرت میگه این کافی نیست، وسیقه این مدلی نمیخوام، وسیقه چی میخوام؟ وسیقه خدایی میخوام. یعنی چی میخوام؟ سوگند الهی. وقتی میگیم سوگند الهی یعنی به چی قسم بخورن؟ به خداوند. زمان ما میشه چی؟ والله بالله. همه ماشاءالله اینا رو خوب حفظن. چقدر استفاده میکنی؟ بله؟ اصلا و ابدا استفاده نکنی. حق با من باش، قسم نکن. اینجور اومده که امام سجاد علیه السلام همسری داشتن، شاید همون همسری باشه که در روایت اومده که ناصبی بود، حضرت رو رها کردن. این رفت شکایت کرد که آقا این مهریه منو نداد. حضرت همون 400 درهم بود که مهریش بود، رفتن رو قاضی حضرت رو خواست که آقا دادی؟ حضرت رو برای من دادن. اون خانم گفت نداده. حضرت به حضرت گفتش قاضی که شما یه قسم بخوردین که بین یه قسم بخورید که دیگه دعوا تموم بشه. حضرت به امام باقر علیه السلام فرمودن که پسرم برو 400 درهم بیار. گفت شما بیزدین قسم بخورید تموم شه. حضرت فرمودن من بعد 400 درهم قسم جلاله نمیخورم. حالا شما این رو مقایسه بفرمایید با نه بخور. حالا به خداشون مشکل نداره بگی. خب پس خداشون به خدا و به حضرت عباس و به امام حسین و به عصمت فاطمه زهرا اینا نمی نداره. خب تو دادگاه برای این که اگر قسم نباشد ممکنه طرف دروغ بگه. اما جالبه بدونید که ما توی روایاتمون و تو فقهمون داریم که قاضی منکر را خوفه او و وعظه او، اول او رو موعظه میکنه و خوفه الله، میترسونه از خداوند، خوف میده، میگه قسم نخور، علکی قسم نخوری که اگه میشه دعوا بدون قسم تمام. اما اگه قسم خورد، خب ما الان تو دعوای کسی دیگه من فرانسیس دیدم میگه قسم میخوره نه قسم نمیخوره، خب میخوام جونی آدم و توجه به حرفین بگیریم. الان این قسم خوردنی که افتاده تو دهن یه فروشنده چیه؟ مثلا فروشنده این چنگاله یه بار مثلا میره میگیم چنده؟ دو تومن. گرونه. به عصمت فاطمه زهرا والله بالله تلا اینا رو 1992 خریدم، یک تومن من سود میکنم توی این. شما عقب‌مانده ذهنی هستی یک تومن سود میگیری الان؟ مشهد هم که میریم از هر طرف فقط قسم بخوره میگه به همین قبله، به حرم حضرت علیه السلام نگاه میکنم. مگه حرم قبله هست؟ عادت کنید به این که آقا چیزی راست میگه چه نیاز داره قسم؟ نمیگم هر کی هر قسم میخورد دروغ میگه، یه وقت اقتضایی هست بله، اما در عادی نیاز هست. نگید آقا به خدا به حضرت عباس اینا قسم نیست، والله بالله تلاه، اما بی احترامی که هست که به حضرت زهرا این سیب زمینی ها رو من گرون خریدم. واقعا زشتی تو اسم صدیق طاهر سنار برای 2 کیلو سیب زمینی میاری؟ من قسم آقا نمیخوادم. چقدر میشه؟ اینم روش، این رو برای 3-4 قسم بعدی نخور، قسم نخور همجوری بده، به هیچ وجه قسم نخور. حالا این وقت هست انسان مثلا بعد فهمید یه صحبت داریم میگه خدا میدونه که اینجوره، این از باب تأکید خدا میدونه قسم نی، اما همین هم نباید بگه داریم حرف رو میدونه. هی به خدا قسم به جان خودم دروغ نمیگم. خودم مگه ما رو گفتیم که دروغ میگه؟ خودت دفاع پیشینی میکنی. همین که میگی دروغ نمیگم با یکم قلقلکمون میاد. دروغ میگی؟ نمیخوام. شما یه قسمی بخورید که تلاشتون رو میکنید که بنیامین به سرنوشت یوسف دچار نشه. خب این قسم خوردن شما و این وثیقه دادن شما به این معنا نیست که من از شما چی بخوام؟ کار ورای طاقت بخوام. ما این تکلیف مالایوتاق که بعضی به اشتباه میگن تکلیف به مالایوتاق، به ما عربی داریم از این فارسی که نیستی، تکلیف به مالایوتاق، تکلیف مالایوتاق، یوتاق هم از طاقت میاد. خب یه موقع با غیر نیتایی چیزی نمیستم روزی روشه. تکلیف مالایوتاق به چی میگن؟ به این میگن که ما برای یک انسانی که حد محدودی از توانمندی داره یا از موجود دیگری وظیفه‌ای قرار بدیم که با محدوده و میزان توانمندی او هماهنگ بیش از توان رو باشه. این میشه تکلیف مالایوتاق. مثلا خداوند اگه ما میفرمود که شما انسانها در روز مثلا روزی 10,000 رکعت نماز بخونید، این تکلیف چی بود؟ مالایوتاق، نمیتونستید بخونید. برخی از وظایف اینجوره، مثلا اینکه پیامبر عزیزمون میفرمایند که اگر نبود این سختی مسواک زدن، مسواک رو بر امتم واجب میکرد. برای چی واجب میکردن؟ خب پیغمبر میدونه دیگه به طور طبیعی دهان انسان اگر مسواک انسان استفاده نکنه چی میشه؟ دچار عفونت و بوی بد و این چیزا میشه. حالا تو محرم رمضان شما گلوتو پاره کن بابا، شما رو به خدا روزی دو بار مسواک بزنید، صبح که خوابیدم شید مسواک بزنید، ظهر یه بار دیگه، چون اصلا چیزی نمیخوره و دهان بسته است، بو تولید میشه. خوب نیست برای آدم متدین که دهانش بوی بدی بده. باشه این بو یه روزه خودش برکت داره. این مثل همون خون مجلس امام حسین که گفتن دارم مثلا اومده میگم آقا الان شما خونی پات این لام شکسته تو سینه زنی خونی میای این فرش نجس خون مجلس حسین پاکه. احکام فقهی کلا منقلب میشن در اون مراسم بره خون میشه جزء متطهرات. حضرت اینجا به اینا میگه الا ان یها ترکم، من پدر به شما میگم قسم بخورید که مواظب بنیامین باشید، رفتید یه باری یه اتفاق افتاد از عهده شما خارج بود، شما دارید میدید بنیامین تو راه یه باری به یه مریضی دچار شد از دنیا رفت، تو راه دارید میدید یه زلزله اومد یه باری مثلا بنیامین زیر آوار موند، یه سیلی اومد بنیامین رو برد. میگه من در این مورد از شما چیزی طلب نمی کنم الا ان یحاطه بکن. ببینید احاطه یکی به دیوار میگن چی؟ حائط، یعنی یه چیزی که شمول داره. الا ان یحاطه بکن، یه بلایی شامل شما شد، شما رو کامل در بر گرفت، دیگه تقصیر شما اینه که مثلا این گردباد اومد یه باری بنیامین یه طرف بود، این گردباد اینو برداشت برد، دیگه تقصیر شما نیست. الا ان یحاطه بکن اینه. فلما اتوا منفقهم قال الله علی ما نقول وکیل. این که اینا بعد از همین اتفاقی که پدرشون میفهمد که این چیز رو بدید، این عهد رو بدید، فلان ما اتوه و موسقه هم، به نظر میرسه این دوتا در دو مجلس اتفاق افتاده. خب یعنی یه طرفش اینه که یه نکته اینه که قاله تکرار میشه، قال الله علی ما نقول وکیل، یه دلالت داری، یعنی اینجور بوده اینا میان میگن بابا ببین مثلا ذالکه کیل و یسیر، حضرت میگه ببینید من اینو نمیفرستم مگر یه موثق الهی و یک وثیقه الهی شما بدید، غیر از اینکه بالاخره گرفتاری شامل حالتون بشه که از عهده شما خارج باشه. بعد برادران مثلا یه برن تأملی بکنن، مشورتی بکنن، حالا رو بکنیم نکنیم به ترجیب این گرفتاری یا پدر اینجوریش هم به ما اعتماد نداره، بنیامین یه اتفاق کار رو بکنیم. بعد فلان ما اتر، به نظر میرسه این دو مجلسه، یعنی جلسه ای که اینها درش عهد میدن و وثیقه الهی و قسم یاد میکنن، غیر از جلسه ای که حضرت به اینا گفته تا قسم نخورید بنیامین رو باهاتون نمیفرستن. این یه نکته. از فضای صحبتشون هم اینجور برمیاد که انگار متفاوت شدن با قبل. وقتی میخواستن حضرت یوسف رو ببرن چی گفتن؟ گفتن نه تعبنا و انا لهو لحافظ. اما اینجا وقتی پدر میگه باید قسم بخورید، اینها قسم میارن و قال الله علی ما نقوله، و که پدر میگه که این اتفاقی که بین ما داره ایجاد میشه و عهدی که داره میبندیم وکیلش که خداونده، اینا میپذیرن انگار مثلا چی؟ خودشون هم پذیرفتن که دیگه با اون فضای 30 سال 40 سال قبل که حضرت یعقوب بردن، امکان بردن بنیامین نیست و باید یه تعهد جداگانهی بدن. اما که حضرت میفهمد فقال الله و علما نقول و وکیل، که هم وکالت اینجا داریم هم در آیه رسل یا توکل المتوکلون و در ادامش. توکل چیه؟ اینجا بگیم بعد توی آیه بعد دو مرتبه از یه بعد دیگه به توکل میپردازیم. چی میشه انسان ها توکل میکنن و چرا باید توکل بکنن؟ 4 تا نکته رو میشه گفت شما برسیم به معنای توکل. 1، ما به مناسبت انسان بودنمون یه سری خواسته هایی داریم، هیچ کس در این تردید نداره، یعنی انسان بودن و داشتن خواسته، حالا خواسته های مادی معنوی هست، همین حاجاتی که ما داریم و دائما وقتی سن دعا میکنن الهی آمین میگیم، حالا هر که هر حاجتی داره، انسان خواسته داره. این نکته اول. نکته دوم، ما برای تحقق خواسته هامون به تمام جوانب رساننده به خواسته یا مانع تحقق خواسته علم نداریم. خب مثلا فرض فهمید مثلا من میخوایم ازدواج، ما آیا میتونیم با قسم حضرت عباس بگیم که آقا قطعا این صحبت من، تحقیق من و شناخت من مولای دردش؟ کی میتونه اینو بگه؟ یعنی ما بعد از این که صحبت میکنیم، تحقیق میکنیم، از دوستان آشنایان آخر آخرش احساس میکنیم ما بعد 20 تا 30 سال هنوز خودمونو. بعد رفتار دید آدم یه کاری میکنه، یه حرفی میزنه، بعد از خودش تعجب میکنه. ای واقعا جالبه، من نمیدونستم آدمی هم که ممکنه یه چنین حرفی هم بزنم، یه چنین کاری هم. بعد یه آدم دیگر با دو تا یک ساعت حرف زدن، دو تا سوال از بدحال و چپال من شون که فهمیدی این چه کار است. خیلی خنده داره که ما علم به جوانب کار نداریم. حتی گاهی اوقات نه تنها اون عاملی که ما سراغش میریم عامل رساننده به هدف نیست، بلکه عامل مانع هم هست. ما میریم سراغ طریق از کی؟ از یه آدمی، و صفتم رو حرف اون آدم حساب میکنیم، در حالی که اون آدم به هیچ وجه قابلیت استناد نداره، یعنی گمراه میشه کامل. دو سوم، برای تحقق خواستمون گاهی اوقات نیاز به قدرته، نیاز به امکاناته، نیاز به توانیست که این محقق میشه. مثلا فرض بفرمایید ما یه ظلمی بهمون میشه، دوست داریم اون ظلم از ما رفع بشه، اما زورمون بهش نمیرسه، قدرت لازم رو برای رفع ظلم نداریم. ما که قادر علی الاطلاق نیستیم، که یه انسانی با یه قدرت محدود. این هم نقطه سوم. خب خواسته داریم، علم نداریم، قدرت هم نداریم، چه باید بکنیم؟ چارمی خود به خود معلوم میشه. ما باید بریم سراغ یکی که خواسته ما رو بدونه و بفهمه، خب علم داشته باشه، هم به راه تحقق، هم به موانع، هم به چه؟ اصل این که این خواسته به صلاح ما هست یا دعوای همیشگی ما با خدا، که خدا میگه به صلاح نیست، ما میگیم الا لاغه باید بدیم. سوم این که اون موجود چی داشته باشه؟ قدرت داشته باشه. یعنی وقتی تصمیم گرفت که کاری انجام بده، اراده کرد اون اتفاق روی بده، و امر رو ازا اراده شیئا ان یقول له کن محقق بشه. ما باید کسی رو وکیل کنیم که علم و قدرتش، علمش به خواسته، به موانع، به راهکارها و قدرتش در تحقق اینها یه علم و قدرت کاملی باشه. این جریان وکالت خداوند. حالا یه نکته ظریفی هست، ما توی وکالت بعضی این اشتباه رو میکنم، میگن آقا ببین یه سری کارها رو ما انجام میدیم، یه سری کارها رو خدا. اون قسمتی که ما داریم کار انجام میدیم، اگر اون قسمت رو خداوند توفیق نده، خدا نخواد، خدا ران اندازه، ما میتونیم انجام بدیم؟ یعنی اینجوری باید بگیم کار رو کامل خدا انجام میده، یه تیکه از کار رو خدا توفیق میده که ما انجام بدیم، نه اینکه خدایا من تا 40% اومدم 60% ببینم تو چه میکنی، خودت نشون بده. نه، این 100%ش با خدا بود، خدا توفیق داد، 40%شو من وسیله شدم. اما تو 40% بگیم من وسیله شدم به تحقق آنچه که باید محقق بشه، ذره ای من اطمینان ندارم. یعنی من واقعا مطمئن نیستم که اگر الان تحقیق کردم، سوال کردم، نشست برگزار کردی، چقدر این اتفاق افتاده. مثلا صحبت میکنم، میام استاد صحبت کردیم، اصلا این پسر نیست، باشه بچیه، یک فرشته ایز بالهاش رو توی کابشنش قایم کرده. واقعا اینی اصلا این بالهاش توی کابشنش. جلسه دوم استا فرشته چیه؟ این خدای فرشتگانه، بالهاش از همه فرشته ها گنده تر، یعنی جبرائیل تو همون مایه ها. تحقیقات انجام دادیم استا، تحقیقات انجام دادیم، احساس میکنیم جبرائیل رو بزنید کنار دیگه، پیامبر اکرم و ثم دنا فتدلا فکان و آوازنا دیگه، پله جلوترش خداش طرف. استاد ما دیگه امشب عرضم، انشالله که عاقبت بخش، دو هفته بعد. استاد مشاور خوب سراغ داریم؟ میگم بس چی؟ استاد یک مسائلی روی داده الان. بعد جالب اون وقتیم که مثلا یک عقدمونه میگه استاد من احساس میکنم واقعا این تحقیق و این جلسه نشست ما خیلی جلسه خوبی بود، حالا بقیه‌اش هم واگذار کردیم به خدا. قشنگ معلوم بقیه‌اش هم واگذار کردیم به خدا. یعنی مثلا برای که عریضه خوابی نباشه اسم خدا رو اون وسط. خب نتیجه بعد دو هفته چی شده؟ هیچی استاد با چاقو منو زده مثلا. یعنی بعد دو هفته و نیم، دو هفته آقای ثم دنا و فتد الله تبدیل شدن به یکی از عرض روباش تهران بر. حالا من یه کاریکاتوریش میکنم، اما خدا میدونه مورد داشتیم با چه سلام صلواتی از چه خانواده محترمی یک هفته عقد بعد جدایی 4-5 سال برو بیا بعدم طلاق. چقدر خانواده دختر و خانواده پسر سرشناس و پدر دختر چقدر در ظاهر زرنگ و جا افتاده و با سابقه و بالاخره بزرگ خاندان این چیزا. خراب کش معنی توکل این. اگه اینجوری بگه خدا میشه که بگه نامردی نکن دیگه، همش به سر من حال این نه جان مادر بده دیگه دست من خدا گناه. خدا اصلا اینجوری شما میگی با خودم، خدا میگه اشکال نداره با خودت. و اگه خدا گفت با خودت باید بری به رهلت بفرمایید، تشریف ببرید رهلت بفرمایید. ما یک جیغ میزنیم که اله یاربنا و الهنا لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین ابدا، یک ثانیه ما رو به خودمون بنگذار. همینجور کن ما خودم کارم انجام بده بگیم مثلا توکل به خدا فرم. دیگه آقا جسارت ده ولی گمان میکنم که خیلی توکل الان ضرورت نشه. شما خیلی تحقیقات کردید، تحقیقات کردید که وقتی برای یه مرکز به سر من تحقیق کنن تحقیق کردن و فلان اینا کار داشت به سرانجام زید بعد به خدا نگاه کرد گفت این عکس چه جوریه. گفتن آقا تحقیقات انجام شد. گفت حالا اگه ممکنه چه تحقیقات بشه. گفتن هزینه داره. گفت هزینه‌شو من میدم. دوباره تحقیقات کردن فهمیدن آقا پسر از 3 ماه قبل از این که مثلا برای مرکز اقدام بکنه یه مرتبه میشه اهل خدا و پیغمبر و مسجد و کلن به میخانه تشریف میارن دیگه، یعنی میخانه مسجد. خیلی باحال و بسیج و فعال و برادرها و خواهش میکنم التماس دعا و فمار فراموش نفرمونید کربلای معلا این چیزا. وقتی میرن تحقیقات از امام جماعت مسجد گرفت و دیگران همه حتی به قبرش هم اشاره نمیکنن، میگن آقا نورانی تر از این نداری فضیل عیاض زمانشونه. همه طب انجام میشه تحقیقات که تمام میشه طرف خیالش راحت میشه بلافاصله هر کسی حضور ما دادتون باز یاد روزگار بس رخی محقق مجدد میره سر کوچه میرسه به طرف میره بعد برده اون کنار ستون ایستادن یه زنجیر انقدر انداز شد در حال چرخوندن قیافه هم کلن فیساب شده نسبت به 3 روز قبل. خب اینقدر راحت میشه صحنه‌سازی کرد. بعد شما میگی من تحقیقات هم انجام دادم، خودم میدونی داداشم رو فرستادم خدای گزینش برادر من. ببین خدای گزینش هست اما خدای متعال نیست، بسپر دست خدا. بگو خدایا من به توفیق تو این چیزایی که تو گفتی انجام دادم، عقلم همین عقل ناقصم یه کیاستی به خرج دادم. اگر تو صلاح نمیدونی و خیر تو نیست همین الان توی آزمایش تو عقد موقت هر جور اصلا سر به هم بزن آبرون بره بهتر از اینی که بیچاره بشن. اینجوری بسپر اون وقت خدا برات درست میکنه. اما میسیم که ما خودمون کار خدایا حالا نمیدونم حالا شما اگه چیزی هست بالاخره رو کن ببینیم تو چی چنده داری. خدا میگه هیچی نداره برو ازدواج. بعد از این که کتک زد برای دارو و درمان پیش من نیاد درمونگا بسته است. این هم معنای توکل که علامه نقولو وکی. حالا بچه ها میخوان را بیفتن، حضرت یعقوب علیه السلام هم اجازه داده بنیامین با اینها بیاد، بریم سراغ این که این سفره چجوری میخواد آغاز بشه و چه اتفاقی روی میده.
فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
صلوات هفته قوی رو خط بفرمایید.
صلی الله علی محمد صادق محمد
باشه.
شما که میتونید اینطوری صلوات بفرستید آزار دارید اونطوری صلوات بفرستید چیه صلواتو بفهمید کاملا اول این سوال قصدیه چون سوال شفاییه سوال باید کتفی بشه این نکته اول اما حالا شما پرسیدین جواب بدن ببینید ما مأموریم به چی؟ مأموریم به وسع خودمون اصلا نباید ما بفهمیم که توکلمون درست بوده یا غلط بوده اگه بفهمیم توکل درست بوده مغرور بشیم خب خدا رو شکر که توکلهای درستایی داریم اگر بفهمیم که توکل ما قبول نشده مایوس میشیم میگیم هر چی ما میاریم خدا میگه به درد نمیخوره اما حالا انسان یه وقتی بین خودش و خدا میفهمه یه کاری رو پیش بردم واقعا به خدا توکل کردم همه رو سپردم دست خدا مثلا ازدواج کردم ولی همسرم خوب نیست این مصداق چیه؟ مصداق امتحانه خدا میگه من برای تو در این 4-5 روز که تو دنیا میمونی همسر بد در نظر گرفتم میخوام ببینم چیکار میکنی مرحوم آیت الله قاضی همسری داشتن این خانم آیت الله قاضی که میومدن خونه کفش پرتاب میکرد یعنی این آدمی که به جهت اخلاقی انسان زندگی او رو میخونه احساس خروج از دایره آدمیت بهش دست میده میومد همسرش رو کفش پرتاب میکرد از طرف زشت نمیزد بعد اون شاگرده بودن آقا چی تلاش بده ما کارش بودن ایشون فهمودن این خانوم برای این که نفس من آرام بشه خوبه حالا عبارت ایشون بود که مثلا شاگرده دیگه ادامه ندم مثلا مردم به من از ارادت میکنن دست میبوسن اینها ایشون که یه چیزی به من میگه من چی میشم؟ همچنین میزون میشم خب اونا یه جور نگاهه ما نمیدونیم واقعا خدا چی خواسته برامون یه بزرگی اینا که زرد نمیکنید که یه بزرگی نمیگم چند سال قبل از دنیا رفتن در این حالت خب آقا پیام دادن و مراسم خیلی یه بزرگی بعد که از دنیا رفتن من شنیدم همسرشون از اول انقلاب تا زمان وفات ایشون با ایشون قرار بوده نه غذا میپخته نه لباسی میشسته نه گردگیری نه یه دونه چای حتی برای ایشون میکرده احدی تا وقتی که ایشون از بعد شاید مثلا نزدیکانی میدونستن ذره ایشون بروز نداد و وقتی از دنیا رفتن خدا رحمت شده من شنیدم اصلا باور شاید مثل یه آدم دیگه بود میگفتم خب حالا بالاخره این پس عامل عدم موفقیت ایشون عامل افسردگی ایشون عامل عصبانی بودن ایشون واسه این بود اگه میگفتن بین 50 تا عالم بگو کدوم یکی از این ممکنه خانش قرار باشه ایشون قطعا 50 بود چون به هیچ وجه بهش نمیومد از اول انقلاب همسر ایشون با ایشون هیچ ارتباط سلام علیکم نمیکرد اجازه سلام نه این که هر کی امتحانش چیه معلوم نیست ممکنه امتحانی کسی همسر یه وقت ممکنه یکی امتحانش بیماری بد باشه بیماری وحشتناک همسر وحشتناک هم باشه بچه وحشتناک هم باشه کی میدونه ها یه نمونه بگم رد چیم آیت الله حقشناس گفتم براتون یکی از دوستان میگم من راننده بودم ایشون این منبر میبردم یه وقت با آیت الله حقشناس رحمت الله علیه گفتم آجا شما پاشون درد میگه خیلی کسالت داشتن اونه که ارتباط داشتن اینو مثلا میرفتن منزلشون میزن همیشه پیرمرد بیمار بودن و گفتم آجا شما که دیگه مستجاب دعوی خب دعا کنیم باتون خوب شه چون یه وقتی با آیت الله بعدا گفتم آیت الله حقشناس بیمارن برایشون دعا کنین آیت الله بعدا لبخند زده بودن فرمودن دعا برای کسی بکنم که حیات مماتش دست خودشه و اول به خدا از اول به خدا میره دیگه من بچی دعا کنم خب آیت الله حقشناس این بنده خدا دوستمون بود گفتم آقا دعا کنین پاتون خوب شه انقدر درد می‌کنه ایشون خندیدن گفتن داداش شون دیگه ایشون داداش شون بود داداش شون من دعا کنم با خوب شه دستم درد میگیره دوباره خدا برای من چی خواسته بیماری برای چی خواسته مطمئن باش برای تو یه جیغ میزنی نخواهد خواست برای اون کسی خواسته که در اوج بیماری حرف حضرت موسی علیه السلام رو که رب نی لما انزلت الی من خیر فقیر تو اون وضعیت از شهر فرار کرده دنبالشن که بکشنش آه در بساط نداره نشسته میگه رب نی لما انزلت الی من خیر فقیر خب